أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در بحث غیرت انبیا بود، مقداری راجع به پیامبر اسلام و جلسه قبل هم راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کردیم. امروز چند جمله از حضرت موسی علیه السلام، چند تا داستان در زندگی ایشون هست که موارد داستان ایشون هم خیلی جالبه. مورد مهمی که در زندگی ایشون اتفاق افتاد این بود که اومدن بنی اسرائیل رو از چنگال فرعون نجات دادن و همه بنی اسرائیل رو همراه خودشون بردند. فرعون هم وقتی روز شد فهمید که قومش همه رو رها کردند و رفتن، دید الان کشور بدون آدم که نمیتونست ریاست بکنه، خیلی عصبانی شد که بالاخره فهمید شبانه حضرت موسی مردم رو برداشته و برده همراه خودش برن تو یک منطقه دیگه زندگی بکنن. بنابراین روز فرعون با یه مقدار سرباز اینا حرکت کردن که برن اینا رو بگیرن، مجازاتشون بکن. خب حضرت موسی علیه السلام هم آمد تا رسید به رود نیل. رود نیل، حالا اسمش روده اما رود بسیار درخ خیلی وحشتناکیست از جهت خروشی که درش هست. به تعبیر قرآن بحر میگه، دریا یا آب. خب وقتی رسیدن دیدن جلوشون آبه و نمیتونن برن اون طرف، یه مقدار معطل شدن چه بکنیم. از دور مثلا 10 کیلومتر 20 کیلومتر عقب‌تر دیدن سپاهیان فرعون دارن میان، سیاهی اونا دیده شد، خیلی وحشت کردن. حضرت موسی گفتن الان اینا میان ما رو اینجا دستگیر میکنن، ما هم راه فراری نداریم. گفت خدا با من هست، نگفت با ما. معلوم شد اونا هنوز خدا را زیاد قبول نداشتن. گفت اون خدایی که من را راهنمایی کرده نگران نباش. خب راه با عصایی که زد 12 تا راه باز شد تو رود نیل، و اونم چه معجزه ای که خود آبها رو هم انباشته می شد، اجازه نداشت. 12 راه بود، کف زمین رود نیل که گلالود بود، باد وزید و همه اینا خشک شد که اینا قشن رو خشکی را می رفتن، و همینطور وسط آب روزنه های ایجاد شد که هر گروهی که می رفتن از تو روزنه اون گروه بقید دستشون هم می دیدن که اونا هم دارن می رن. یه حالت ویژه خاص اینا رد شدند و خب فرعونیان رسیدن به آب، دیدن که آب بینش باز شده، گفتن خب ما می ریم. اونا هم به دنبال اینا اومدن تو آب. آخرین نفری که از حضرت موسی رفت بیرون مصادف شد با آخرین نفر که از فرعونیا اومده بود وسط رودخانه. آب به خیال خودشون یه آب هنوز میسد و مأموریت داره، اما یه مرتبه فرمان الهی اومد که آب رها بشه. همچنین آب متلاطم شد و حرکت کرد، کل اینا رو غرق کرد. حضرت موسی قومش گفت ببینید این معجزات رو، ببینید یاد کنید و اذ نجیناکم من آل فرعون، یاد کنید خدا شما رو از طاغوت نجاتتون داد. قدر اینا رو داشته باشید، اینا ایام الله، روزهای خداست که باید خیلی تشکر بکنید از لطف خدا، یادتون نره. خب وقتی که نجات پیدا کردن از طاغوت، دومین کاری که لازم بود قانون اساسی بود. یعنی حالا حکومت اسلامی رهبرشون پیامبر الهی است، اما قانون میخوان طبق چه ضوابطی؟ تا حالا قانون نداشته بودن. حضرت موسی علیه السلام گفت من وعده ای دارم با خدای خود، میرم در کوه طور 30 روز 30 شب و قانون اساسی اون کتابیش که به من داده میشه برمیگردم بینتون و دیگه حکومت رو طبق او اداره میکنی، شما هم وظایفتون رو میفهمید. رفت در کوه طور و من دیگه اینا رو خلاصه دارم میگم، همینطور از قومش خداحافظی کرد و 30 روز رفت و برادرش هارون رو جانشین خودش گذاشت که شما مواظب مردم باشو. امتحان الهی این شد که 30 شب بشه 40 شب و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. خب اینطور نیست که پروردگار نمیدونست، اینا رو توجه بکن، اینا بهش بدا میگیم. بدا اخفاء، اعلان بعد الاخفاء یا اظهار بعد الاخفاء، یعنی خدای متعال از اول میداند که حضرت موسی 40 اظهار بعد الاخفا معناش اینه خداوند مخفی میکند وعده 40 شبانه روز رو، اینا مخفی میکنه. لذا حضرت موسی میگه 30 شب بیا به ملاقات ما، اما نمیگه عدد 30 شب است یا بیشتر یا کم، میگه 30 شب بیا. حضرت موسی به قومش میگه، ولیکن امتحان الهی است. بعد از اینکه 30 شب میاد، خدای متعال به او الهام میکنه، وحی میکنه که شما 10 شب دیگه هم باید بیستی، عدد 40 شبه. خب 10 شب دیگه هم سرش کرد. تورات به او داده شد، اما تو همون ایام خطاب شد به موسی که بدون سامری قومتو گمراه کرد. در نبود تو همین 10 شب که اضافه شد، مردم امتحان بدی پس دادن. امتحان الهی است و تو این امتحان اینا فکر کردن حضرت موسی دیگه بر نمیگرده، اما نباید دینشون رو گره بزنن به آمدن حضرت موسی علیه السلام. اونا خدا را قبول داشتن، معجزه خدا را دیده بودن، قدرت خدا را دیده بودن. جانشین موسی هم که بود هارون هم بهشون گفت، اما گوش نکردند و رفتن و گوساله پرست شدن، غافل از اینکه عجب امتحان خاصی بود. ده روز بعدش حضرت موسی علیه السلام با عصبانیت اومد، اطلاع داشت و خیلی عصبانی بود. این غیرت اینه که وقتی میدید مردم راه و گم کردن، بت پرست شدن، بی تفاوت نیست، ناراحته. سه تا سخن حضرت موسی داره، یکی با قوم خودش سخن گفته، اینا تو آیات مختلف قرآن چند جا آمده، با قوم خودش صحبت کرده، یک. دوم با برادرش صحبت کرده و سوم با شخص سامری که این بلا رو به سر مردم آورده بود. و بعدم رفتار از تو موسی هم ببینید چطوری است، با قوم چه رفتاری داره، با برادر چه رفتاری داره، با سامری و گوساله او هم چه رفتاری داره. سه تا برخورد. اگه اینا رو دقت بکنیم، غیرت حضرت موسی علیه السلام معلوم میشه که انبیا چقدر غیرتمند بودن. من بخشی از این آیات رو همش رو نمیخونم. در سوره طه از آیه 85 به بعد، قال، خدای متعال فرمود، فانا قد فتنا قومك من بعدك، ای موسی ما قومت رو دوچار امتحان کردیم بعد از اینکه شما اومدی در کوه طور. حتی تو اون 30 شب اول چون مردم انتظار داشتن نه، اما تو اون 10 شب بعدی اینطور شد. و خدای متعال میگه ما به موسی گفتیم قد فتنا قومک من بعدک و از اللهم سامری، گفتیم به موسی که شخصی هم که این کارو کرده سامری نامیست، اون سامری مردم رو همه رو بت پرستشون کرد، دارن گوساله میپرستن. خب 10 شب تمام شد، اینا دیگه تو آیه نیومده، یه مرتبه آیه میاد راجع به پایان کار. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، برگشت پیش قومش در حالی که خیلی عصبانی بود. غضبان دیرو بود یا پیروز خدمتون اشاره داشتم، این فعلان به معنای پر بودن اون معنای مصدری است، مثل شعبان، ریان، جوعان، اینا رو ما داریم از جمله بحث رحمان. اونم همینه که میگیم رحمانیت خدا وسیع همه رو در بر میگیره، اینا دلالت بر پر بودنه. و اون قانونی که داریم زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، از اون قانون استفاده میشه. و اینجا نتیجه میگیریم که غضبان با غضب فرق میکنه، غضبناک کسی که عصبانیه، اما غضبان وقتی گفته میشه که سراسر وجودش پر از غضبه. با حالت غضب حضرت موسی برگشت و اسفا، با حالت اندوه فراوان سخن که با قومش گفت این بود، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا خدای شما وعده نیکو بهتون نداد؟ یعنی وعده بهتون نداد که تورات رو براتون بفرسته؟ خب من رفته بودم تورات رو بیارم، جای دوری نرفته بودم که. گفتم من 30 شب دیگه می، حالا 40 شب شد. پروردگارتون وعده حسن بهتون داده بود و اینم تورات. افطال علیکم العهد، آیا عهد خدا خیلی طولانی شد؟ 10 شب اضافه شده، نه 10 سال، 1 سال اینه که نبود که. عهد الهی کجاش طولانی بود؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا اینکه دوست می‌داشتید که خدا بهتون غضبناک بکنه، به این خاطر پیمانی که با من بسته بودید رو زیر پا گذاشتید و رفتید گوساله پرست شدید؟ این چه کاری بود کردید؟ مردم هم چیزی نداشتن بگن. به موسی چی بگن؟ بگن تو از ما قول نگرفتی که قول گرفته بود. بگن خیلی طول کشید که دروغ میگفتن. طول نکشیده بود که. 10 شب اضافه شده بود. چی بگن؟ هیچ رایی نداره جز این که بگن ما اشتباه کردیم دیگه. ما قول داده بودیم محکم بایستیم نایستادیم. مقصر خودمان هست. خب این سخنیه که با قومش داشت. من چند تا آیه رو رها میکنم. با برادرش چی گفت؟ آیه 93. قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ولو الا تتبعن. به برادرش عصبانی بودن. این تو که من دارم یواش میگم نه، داد میزد سرش. گفت چی جلو تو گرفته بود وقتی دی اینا گمراه شدن دارن گوساله میپرستن، چرا تبعیت از من نکردی؟ تبعیت از من یعنی مردم رو بیدار بکنی دوره وصله به خدا بشن. افعصیت امری، دستور منو زیر پا گذاشتی؟ من گفته بودم مواظب مردم باش، این همه زحمت تو اینا از بین بردی، چرا جلو اینا نگرفتی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. معلوم میشه دو دستی حضرت موسی، یکی ریشای برادرشو گرفته بود با یه دسته، با یه دستی هم موهای سرشو گرفته بود. این کله هارون تکون میداد دو دستی. باز معلوم شد موهای سرش اقدام بلند بوده، اما موهای ریش داشته از همزنی که می شد از تو مشتش گیر بیندازه. بلقه دو مشتی گرفته بود، این تکون میداد از خشمی که داشت. البته بعضی ها میگن دعوای زرگری هم بوده، حالا میدونست برادرش گناهی نداره، اما میخواست مردم رو به اشتباهشون واقف بکنه. گفت میارزد که با برادرم یه مقدار تندی بکنم، بعد ازش حلالیت میطلبم، اما مردم بدونن خیلی گناهشون بزرگه. به این سادگی نیست. دست از خداپرستی برداشتن، رفتن گوساله پرست شدن. و همینا بود که مردم یه مقدار تکون خوردن، دیدن موسی خیلی ناراحته. خلاصه هارون گفت که ای پسر مادرم، دست دو ورده از موهای سرم ول کن، رجام ول کن. حالا دنبالش آیات بعدی رو دیگه من رها میکنم، بحث غیرت رو دارم الان مطرح میکنم. بریم سراغ آیه 97. سخنی که با سامری گفت. خب سامری دستگیرش کردن و بایدن و فلان فلان شده، تو قیاب من این کارا چیه کردی؟ این فلانشو من میگم نه تو آیه نیست، اما معلومه خیلی ناراحت بود از دست سامری، همه مشکلات او درست کرده بود. خب اونم یه توضیحی داد که علتش چی بود و گفت دیگه حالا نفس من مرا فریبم داد و خاک زیر پای اسب جبرئیل که اومده بود رود نیل و اومد رفت، حضرت جبرئیل با اسب مادن رفتن. گفت من دیدم این خاک زیر پای اسب زنده است، خاک معمولی نیست که همطور راکت باشه. دم اسب هر جا پاشو میذاره برمیداره، دم این خاکا حرکت میکنه. من فهمیدم اینا یه برکت خاصه، یه مقای این خاکا رو برداشتم. بعد اینا رو ریختم تو داخل شکم همین گوساله‌ای که از جنس طلا بود، همیشه هم جنس طلا درست کرده بود. وقتی دیدم که این حرف میزنه، قشنگ مثل حیوان حرف میزنه، دو همین سبب شد که مردم فریب بخورن. اومدم نشون مردم گفتم خدای شما این است. موسی رفت که رفت، اینو بیاد بپرست. مردم دیدن یه مجسمه تکون میخوره، حرف میزنه. هیچی، شروع کردن بهش التماس کردن و توسل پیدا کردن. و حضرت موسی به سامری گفت ونظر الی الهه که، گفت نگاه کن این گوساله دا، ببین من چه بلای سرش میارم. اینا باز نکته غیرتی حضرت موسی رو میرسونه. الذی ظلت علیه عاکفا، این گوساله ای که پیوسته همینطور او رو عبودیت میکردی، میپرستی، ملازمش بودی، هم خودت هم قوم. اینا نگاش کن، لنحرقنه، من حتما حتما آتشش میزنم. حالا نمیگفت که این 20 کیلو طلاست، طلاهاشو میخواید چیکار کنه؟ حداقل تجزیهش میکردید، طلاهاشو ور میداشتید. غیرت ببینید چیه. گفت چون با این گوساله بت پرستی شده، من تلاشم نمیخوام، نمیخوام اصلا رنگشو ببینم. گفت آتشش میزنم این رو که این طلاها همه آب بشه. ثم لننسفنه فی الیم نصفا، نصف پراکنده شدن اجزاش، یعنی اون بعد از که خاکستر شد آتش اینا از بین رفت، ذراتشو پخش میکنم تو دریا، یک ذرهش هم نمیذارم کسی برداره، چون این بالاخره اجزای طلا بود دیگه. اینم غیرت حضرت موسی نسبت به این گوساله. گفت چون گناه بزرگی با این کردی، انسانهای زیادی رو فریب دادی، من اصلا میخوام ریشش رو از بین ببرم، و همین کارم کرد. این مال سوره طه بود. تو سوره اعراف هم اونجا ملاحظه بکنید، من فقط یه آیه رو میخونم که وقتی اومد پیش برادرش هارون، از بس عصبانی بود القل الواح، این چند تا لوحی که تورات بود اینا رو انداخت رو زمین، از بس عصبانی بود. حالا این چیه؟ این القل الواح و اخذ برأس اخیه یجره الی، سر برادرش گرفت میکشون به سمت خودش. از شدت غیظ میگفت چرا این کارو کردی؟ این قسمت نشون داد واقعا عصبانی بوده دیگه، این تو نبودی که تو باطن ناراحت نباشه. و میگه من این همه زحمت کشیدم، رفتم تورات رو بیارم برای که مردم با خدا آشنا بکنم، تو جلو اینا رو رها کردی، اینا همه گوساله پرست شدن. خب خیلی من صحبت تو این جاها دارم، اما یه بخشی از این صحبت ها قشنگ میخوره به انقلاب ما، که باید مواظب باشیم. غیرت ما اقتضا میکنه ما طاغوت رو رد کردیم برای اینکه تو حکومت اسلامی احکام اسلامی پیاده بشه، نه اینکه یه آقایی بیاد مسئول بشه هر غلطی میخواد بکنه. عذرخواهی میکنم اینطوری حرف میزنم دیگه، اینه، نمیخوام بگم همه مسئولین هم اینطورن، اما یکیش هم زیاده، یکیش هم زیاده. مثلا اشرافیگری رو ما به هیچ وجه تایید نمی کنیم، و باید مواظب باشید وقت ته دلتون هم شما راضی نباشید. یعنی یک مسئولی ولو تو قبل از مسئولیتش خونه خیلی گرون قیمتی داشته، سو یه خودروی گرون قیمت، همچنین مسئولیت پیدا کرد بعد از خونه بیاد بیرون، تمام شدی، بعد خودشو بیاره در حد فقیرترین فرد جامعه. وقت انسان تعجب میکنه که مثلا همین دولت فعلی بعضی از وزرا یه زندگی خاصی دارن، هرچی هم بهشون میگیم داد میزنیم، حرف میزنیم. آقای رئیس جمهور، کسی رو که شما میخوایی پیشنهاد بدیم، اول نگاه کن زندگی چیه، حالا زندگیش برفر هر چی هم میخواد باشه، حلالش. اما وقتی میاد وضعی میشه دیگه عقل نداره تو خونه بره، ده حاضره گاهی باید شبا گرسنه بخوابه، ده دیگه عقل نداره با اون خود رو رفت و شد بکنه، ده حاضره یا نه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زندگیشون رو همه ماها دیدیم. زندگی الان رهبر معظم را هم داریم الان میبینیم. الله صلی الله علیه و سلم اجل فرجهم. یه زندگی ساده ای دارن که از همه ماها سطح زندگیش الان پایین تر. خیلی دقت میکنن، مواظبن. تو زندگی شخصیشون اجازه نمیدن یک ریال از بیت المال وارد بشه. یکی از مسئولی میگه ما میخواستیم یه غذا بخوریم، پسرشون اومد اونجا، به پسرش گفتن بلندش، بلندش کردن، گفتن برو تو خونه، گفتن این غذا مال بیت المال، شما اجازه نداری بخوری. خیلی با جدیت ردش کردن. همین خبرگان اخیر ماه گذشته خدمتشون بودیم، یکی از مسئولین که اونجا بود گفت تو دفترشون برنج بود و قرمه سبزی نشستیم بخوریم، خود رهبر معظم بودن ناراحت شدن که چرا گوشت قرمه سبزی یه مقدار زیاده. حالا زیاد نبود، هم گفت متعارف بود. هم گفت عصبانی شدن و گفتن من گفته بودم بهتون که حالی که گوشت گرونه کمتر مصرف بکنید. دوره که این کار کرد که خود اعضای خبرگان هم همین بودن، رو اعضای خبرگان هم گفتن ما همین رو داریم میگیم. خب وقتی که رهبرمون اینه که تا میدهد همچینه، میگه دیگه من اجازه نمیدهد به زندگی خودش، این زندگیشون مشخصه. اینه همه ما میدونیم این حالت رو در وجودش. مراجع هم همینطوره. همین مراجعی که این همه وجوهات در اختیارشونه، وجوهات صرف زندگی شخصشون نمی کنن. پولم خیلی دستشونه، میتونن در مصرف مواعظه شرعی، فکر نکنید ممنوع است، شرعا میتونن در یه حد کمی که زندگیشون به راه باشه، اما نمی کنن. گاهی به زحمت میفتن، قرض میکنن، مشکلات اینطوری. خود ما ها الان اینطوری هستیم، ما نمیخوام به کسی حرف بزنیم، اما خود ما هم اینطوری. وام داریم، بعضی ها فکر میکنن ما وام نمیگیم، چون خود ما هم وام داریم به کسی، نمیخوام بگیم به کسی. ناراحت هم نیستیم که الان ناراحت باشیم که چی. خبرگان هم به ما حقوق ماهیانه نمیدادن، یک ریال اینا بدونید اینا، چون گاهی تو فضای خاص پخش میکنن که خبرگان اینا ماهیانه حقوق میدن. نه، مال مجلس شوراست، اونا دارن زحمت میکشن. برای ما یه زمانی دورای قبلی، نه این دوره، صحبت بود که حقوق ماهیانه باشه، خود ما گفتیم نه نیاز نداریم، نیازی نداشتیم به این کار. اما این که بعد ببینیم یک مسئولی وضع زندگیش در حدیست که اصلا بی خیال به فقرا هست، هیچ بی توجه، اصلا براشفته میشه که مسئولین ما، البته اکثرشون دقت میکنند، اما یه تعداد کمی هم هستن بی باک. ما هم رضایت نداریم، باید هم بگوییم و میگیم تا جایی که بتونیم جلوشون هم میگیریم. کسی هم نباید راضی باشه، یعنی تو این جلسه الان صحبت دارم میکنم برای همینه، یعنی کسی راضی باشه. فلان وزیری که حالا ورش داشتن مجلسی ها، فلان وزیری که با خودرویی که اومده بود اصفهان و جای دیگه، بچه ها اومده میگفتن 1 میلیارد و خورده قیمت خودروش. این چیه؟ این وزیر این؟ حالا میگه خودرو مال شخصیش هم هست، و بی خود سوار میشه، مال شخصی هم حق نداره سوار بشه. مال وقتی بود که وزیر نبود، وقتی وزیر هست اجازه نداره، باید سطح زندگیش بیاد پایین در حد فقیرترین مردم. اون که حضرت امام یاد ما دادن این بود، گفتن اینطوری باید باشه. ما انقلاب کردیم برای این. حالا می‌بینیم یه مردم، خود ماها این کارو میکنیم، ما رأی میدیم به یک رئیس جمهوری، بعد میگیم چرا همچین، خودمون رأی دادیم، به کی میخوام ایراد بگیریم؟ از حالا هم بهتون بگم، همین چند روز گذشته خبرای محرمانه به ما میرسه، آمریکا از حالا داره رئیس جمهور بعدی رو مشخص میکنه، خبرش به ما رسه که چه کسی میتونه نزدیکتر باشد به افکار آمریکایی‌ها که بخواد مذاکره بکنه. و اینا تو کت من و شما میکنن، ما باید خیلی هوشیار باشیم. بعد یادتون میاد مردم، یادم اول انقلاب گفتن بنی سعد 100% هر چی میگفتیم نکنید این کار. آمریکایی‌ها بعد فهمیدیم که اومده بودن پول بهش میدادن، به بنی سعد ماهیانه حقوقم براش گذاشته بوده. حواسا باید خیلی جمع باشه، دنبال موج نباشیم که به دروغ میگن که مثلا اگه فلانی رئیس جمهور بشه نمیدونم تو پیاده رو دیوار میکشید و همه رو به خط میکشید و به قوه قضاییه چی میشه. به دروغ ها اینطوری میگن، نپذیرید اینها را. اینها را حتی تو مشاجرات که با هم میکردن خداشون میگفتن، نه اینکه آمریکا بگه. آمریکا نفوذی داره، نفوذیاشون از حالا دارن کار میکنن، گفتندن که کی، خبرش میرسه میگن و بعد شروع میکنن کار کردن. یعنی همون اشخاص اونقدر اسمشون رو مطرح میکنن که بعد دیگه هرچی ما میگیم آقا خواهر مصلحت نیست به این رأی بدید، چی بگیم دیگه. بعد مواجه میشیم با یه مردمی که میگن نه فلانی رأی بدید، رای دادی دارو، حالا ببینید چی. ما چه خیری دیدیم از اینها نمیدونم، چه خیری دیدیم جز توهین هر چی بود. توهین که حالا اونش که به شخص من بوده که من ناراحت نیستم، اما توهین به اسلام، به نظام، به چی، به چی، به رهبری، اگه بخوام اینا ردیف بکنم ناراحت میشید. غیرت اینه که انسان نگران باشه، نگران مردم باشه. برای مردم شهید دادن، ما یادمون نرفته این میدون امام رو. 370 تا شهید یعنی کم نیست، تو تاریخ سابقه نداره، نه در صدر اسلام، نه حالا کجاست، نه دوران جنگ، تو هیچ استانی که یک روز یه مرتبه این اندازه شهید رو ما سر دست بگیریم. خیلی شهدا رو خداتون میشناسید، هر کدومشون چی بگن اگه بودن الان یه شهر رو گلستان میکردن. شهدا اینطوری ما داشتیم، انقلابی سر از پا نمیشناختن. خب این شهدا رفتن چه بار سنگینی رو دوش ما گذاشتن. اللهم صل علی محمد. غیرت اقتضا میکنه که اقدام بکنیم، حرف بزنیم. و اقدام منظور اقدام خلاف قانونم نیست، اینا دیگه همه تو میدونید اینا رو. ما تو این فضای مجازی گاهی علیه ما اونقدر حرف میزنن، مینویسن، اونقدر بچن اینا که خیال میکنه حالا کسی مشتری دارید براش بنویسن. اما شما میدونید، با این صحبت ها آشنا هستید، منظور خلاف قانون نیست. طبق قانون بریم جلو، میگم بصیرتمون رو دقت بکنیم، حواست جمع باشه. حضرت موسی علیه السلام وقتی قومشو دید همچین اینه. یه نمونه ای که تو انقلاب ما شد، دو سه تا جریان فتنه بعد از رحلت حضرت امام اتفاق افت. یکی جریان قائم مقامیه حضرت امام بود، که البته اونو خود حضرت امام با درایت هدایت کردن، خیلی دقت کردن که فوری اون قائم مقام رو عزل کردن، یه نامه دادن، نامه 6/1/68، اینو باید ببینید، جوانایی که ندیدن برن بخونن اینا رو، چون بعضیا نبودن اون زمان، بعضی هم تعمد دارن اینا رو کتمان بکنن. و هم موقع که امام نامه رو دادن، دادن صدا سیما که بخونه، یه عده‌ای که حالا بعضشون فوت شدن نگذاشتن، ای رفتن به امام گفتن آقا مصلحت نیست، آبروی اشخاص چی. امام داشتن میدیدن الانا آینده رو، گفتن من مصلحت میدم خونده بشه، اونا گفتن نه اجازه بدید خونده نشه. بالاخره حضرت امام هم تابع رأی جمع بودن، گفتن خب مصلحت نمیدونید نخون. نخوندن، اما نامه رو بالاخره نشر آثار امام داره، مشخصه و با مهر و امضای امامه، همه میدونن، مسئولین اطلاع دارن. حالا کسی زیاد مطرح نمیکنه چون مصلحت نیست گفته بشه، اما بعضی هم نیم تعمد دارن که دوره بیان زنده بکنن مباحثه. خب بلا به اینه که خب پس برید نامه امام ببینید که امام چی گفته. وقتی میگن من دیگه شما رو عادل نمیدونم، یعنی چه؟ هر حرف کوچیکی نیست. وقت اونایی که نمیخوان بپذیرن میگن آه این نامه مال امام نیست، فوری توجیه میکنه. وقت توجیه کردن، اما کسی دلش صاف باشه میفهمه، اونایی که ناصافن بلاخره دنبال توجیه هن. اون یه فتنه بود، فتنه دیگه فتنه منافقین بود، فتنه دیگه فتنه کوی دانشگاه بود که اینا هر کدام چه خطرات بر کشور بود. و فتنه بعدی فتنه 88 بود که جریان نهده اتفاق افتاد و بعد اون تون بحث انتخابات و جریان روز عاشورا و توهینایی که به امام حسین علیه السلام بهایی‌ها کردند، و البته همه‌شون هم بهایی نبودن، اما رؤساشون هم بهایی‌ها بودن که چند تاشون رو دستگیر کردن. برای یه فتنه ای بود تا اومد تا سال گذشته. دوره بینید یه دهی دوره آشوب را انداختن تو همه اصفهان، بعضی شهرهای دیگه همیشه اینا بوده. باید هوشیار باشیم. سامری ما زیاد داریم، به بهانه گرونی و عرض و نمیدونم چی اینا، یه وقت میان یه دو فریب میدن که بیاد جلو تجمع کنید داد بزنید، و تو دازنن میبینید یه عده‌ای دارن اینا رو خط میدن بهشون، شعارهای دیگه دارن بهشون میدن. بندگانی که طرف شرق اصفهان هستن چند بار با خود ما جلسه داشتن میگفتن، گفتن ما میخوایم تجمع بکنیم اما از این ضد انقلابا هراس داریم. اینا میان بین ما شروع میکنن چند تا شعار میدن و بعضی هم ندانسته تکرار میکنن، دیگه خبر ندارن که این که داره اینو گفت این خودش اصلا جزء کشاورزان نیست، دلیلش هم اینه که نه اعتماد با خارج دارن. خیلی ساده است که بلاوسه بعد میاد فضای مجازی از خارج داره پیامکاش میاد، عکساش ارسال میشه. اینا کی بود؟ اینا همینا جاسوس هم بین خود ما رفت و شد میکنن، گاهی ممکنه تو همین جلسه ما هم نشسته باشه. باید حواسمون خیلی جمع بکنه، ساده نباشیم. و از این فتنه ها خیلی به وجود میاد. یه نکته هم راجع به پیامبر اسلام بگم که بالاخره پیامبر هم که از دار دنیا رفتن، سامری وجود داشت. سامری یه امت همون کسانی بودن که اومدن قصب خلافت کردند و مسیر رو کشوندن به یه سمت دیگه، که اینا پیامبر گفته بودن. من دیگه اینا رو فهرستشو فقط اشاره میکنن. پیامبر تو قدیر خم، برای اینکه یک کسی فکر نکنه پیغمبر خبر نداشتند و جاهل بودند، و نه، تو اون سخنرانیشون در قدیر خم صریحا گفتن که من میدونم کدومی که از شما، اسماتون رو میدونم، اسم پدراتون و چهراتون الان میشناسن، و پای منبر نشسته بودن دیگه. گفتم میدونم شما نشستید با هم وعده گذاشتید که بعد از من خلافت رو بگیرید، مردم مواظب باشید. اینا رو به مردم گفتن. یه دوست روانشناس میخواست که ببینن کیان، چون تو خطبه میگه که مردم نمیدونستن پیغمبر کیا میگن، چون پیغمبر گفتن من مصلحت نمیدونم، اگه اسم میگفتن همونجا مردم میریختن سرشون این دوستا رو میکشتنشون. و مصلحت تو کشتن نبود، مصلحت تو اینه که مردم با اختیار خودشون مواظب باشن، دارن پیغمبر میگن، با دلسوزی هم میگن، میگن بناسی همچین کاری بشه مواظب باشید. امیرالمومنین علیه السلام رو تنها نگذارید. خب اینا رو گفتن، همچه که سخنرانی تمام شد همین دوستایی ها زودتر از بقیه ترسیده بودن دیگه، دویدن اومدن جلو، دستن به حضرت علی علیه السلام گفتن آقا ما بیعت میکنیم با اتونه. خب روانشناس اگه اونجا بود میفهمید پیغمبر کیا گفتن، بلقدر چهرشون نیروی انتظامی گاهی قیافه شناس هن دیگه، میاد تو اتوبوس یه نگاهی میکنه معتادر صداش میزنه گرقی بیا پای، و اینه که کارشونه زود میشنسه و درست هم میگه معمولا میشنسن چهره. خلاصه جریان پیامبر گذشت 70 روز، یعنی 18 ذی الحجه تا 18 صفر میشه 2 ماه، در رو دیگه هم سرش کنید میشه 28 صفر، 2 ماه و 10 روز گذشت، پیامبر از دار دنیا رفتن. آخرش همون کاری که حالا مردم باید میشستن فکر میکنن که کیا بودن، بیان برخورد کنن باشون دیگه، نکردن. چقدر کوتاه شد، کوتاه شد، کوتاهی کوتاهی. دیگه چه جنایت هایی در به خانه باید چی بشه، آتش زده بشه. اون جنایت هایی که خود اهل تسنن خجالت میکشن اینا رو بنویسن، وقت تیکه تیکه نوشتن تو کتاباشون اومده، خداشون نمیتونستن تاریخ رو انکار بکنن نوشتن، اما هر کدوم یه قسمتشو نوشتن. توی کتاب سنی ها نوشته است دومی اومد پشت در خونه و مثلا این یه چیزی گفت، اما نمیگه چی گفت، خجالت میکشن. به اینجا که میرسه میگه یه چیزی گفت. یه سنی دیگه بعدش نوشته یه کسی گفت، اسمشو نمیاره اما گفتارشو میگه، میگه چی گفت. و بعد میگه در خونه را آتش زدند و چیکار کرد. اینا تو تاریخ اومده که اگه اینا کنار هم گذاشته بشه قشنگ تاریخ برای ما گویاست که چی بود. اما میخوام میگم کسی به پیامبر ایراد نگیره که چرا پیامبر کوتاهی کردن. کجا کوتاهی کردن؟ همه رو گفتن. کسی به امیرالمومنین علیه السلام کوتاهی نسبت نده، گفتن، گفتند و گفتند و گفتند، بیش از حدم گفتند. تا الان من و شما ببینیم چی دیگه از حق خودشون گذشتن. وقتی دن مردم همراهی نکردن گفتن سرنو بترشید، هر کی میخواد من همراهی بکنه سرشو بترشه فردا بیاد. سر تراشیدن این نمونه سر دادنه، اینه کسی که حاضر نیست موی سرشو بتراشه معلومه فردا حاضر نیست سرش داده بشه. گفتن هر کس جانشو در راه من حاضره بده بسم الله. تو من میگم 70 تا دارم، حالا 70 تا من میگم مثل شهدای کربلا، اگه امیرالمومنین علیه السلام 60-70 تا جان فشان داشتن قیام میکردن، اما 4 نفر سر ترشیدن اومدن، بقیه خواه موندن. میگن چی؟ مثلا قصه میخوره، اما اینا را بگیم دقت بکنیم. نمیخوایم توهینم به کسی الان بکنیم، حالا بعضی ها برا شفته میشن که چی توهین نمیگم، میگم تاریخ اینه. اونایی که مرید اونا هستن بیان میگم ویجد مرید کی هستید که ببینید چیکار کردن اینها با تاریخ اسلام، چی کردن. اصلا قصه میخوره که یه همچین قضایه اتفاق افتاده. بعد امروزه میرید همینا داعش میپرورونن، دستش هم تو دست آمریکاست. عربستان، قطر و بعضی کشورهای دیگه که اونم زیرابکی بالاخره با آمریکا ارتباط دارن، عوضی که مقابل آمریکا بایستن میگن تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اما چیه؟ اون زمان اون بود، این زمانشان همینه. فتنه ایناست که مواظب باشیم و خوشحالیم که بالاخره نظامی رو درش واقع شدیم که حداقل اون کلیات نظام درست، کلیش مقابل دشمن ایستادیم، عزتی رو داریم، تا اینجاش خوبه. اما تو جزئیات خیلی کوتاهی داریم، تو جزئیات وضع بازار ما این درست نیست، این معاملاتی که میکنیم درست نیست، همچین نزدیک ماه رمضان که میشد یه روز هندونه رو نیوردن و میوه فروشه گفت بار رو نگذاشن یه روز، روزی بعد یه مرتبه قیمت رو سه برابر کردن. این چیه؟ این کیه دارد این کار رو میکنه؟ آی مسئولی که مسئولیت داری نظارت بکنه رو این کار، کیه دستگیر کردی تو این کار؟ دو سه تا هم بیشتر نیستند. رفتن این دو سه تا رو بگیرن، کیه؟ کشاورزه؟ کشاورز کجا دارد پول میخوره؟ بنده خدا هندونه چند ماه زحمت کشیده بوده، این واسطه دو سه تا است، بارو میگیره یه روزم میخوابونه، روز بعد یه مرتبه هندونه که حالا امسال اینطور بود 700-750 یه مرتبه شد 2000-2500. خورما من خوب نیست بگم تا چه قیمت های رفت بالا تا کجا، چه نظارت نیست. یعنی منتظر اینیم که ماه رمضان بیاد، وقتی میدیم مردم حالا هندونه میخوان، خرمایی میخوان، یاده قیمت اونم دو سه نفر باید پول بخورن، ما انقلاب برای این کردیم؟ که من بیام اینجا مطرح بکنم، اون سازمان بازرسی اون وظیفشه، خودشون هم نشون ما نمیده، نشونم بدن میدونم من باشون برخورد میکنم. من فکر نکنید اینطوری که دارم باشون برخورد میکنم، با اونا داد میزنم سرشون، اونجا من دیگه بخواد حرف بزنه توهین بهش میکنم، در این حد ناراحت هم از دستشون، حالا به شما دارم حالا ساده حرف میزنم. اما چرا باید اینطور باشه که مردم آسیب ببینن به خاطر اینکه یک مسئولی کار خودشو نمیکنه؟ بعدم نگاه میکنیم بعد میبینیم تو رابطه بعض اینا هم بچه های مسئولین هم هستن که دارن این پولا رو میخورن، گاهی هم نه بچه های مسئولین نیستن. نمیدانم چه بگویم، اما دلم از اینا خیلی پره. از اون طرف هم خوشحالیم که در دید جهانی یه عزتی همین خون شهدا یه عزتی رو به ما داده که شهید آقا جواد محمدی که دیشب تلویزیون سحر اصفهان اسمش رو آورد، گفتن من اون هفته اسمش رو آوردم بالاخره، ولی شهدای دورچه بود که گفت من دلم خواهد ماه رمضان شهید نشم چون مردم تو تشییع جنازه من اذیت میشن. اتفاقشون تو ماه رمضان 12-13 ماه رمضان شهید شد و خبرشون، اما جنازه شو داعشا ورداشته بودن، بستگانش خانومش اینا اومدن خیلی به ما التماس دعا میگفتن که دعا کنید جنازش آزاد شد، گفتن بعد ماه رمضان آزاد میشه. علم غیب نداشتم، اما میدونستم شهید اونقدر آبرو دارد که خواستشو خدا عمل میکنه، همینم شد. یه 20 روزی 20 چند روزی دست داعشه بود تا بالاخره جنازش آزاد، وقتی اومد ماه رمضان گذشته بود، صداشو گذاشتن پشت بلنگو، من رفتم دورچه تشجنانه صدا خودشو گذاشتن، میگفت من راضی نیستم از خواهرایی که چادر سرشون نیست بیان تشییع جنازه ایم، روز قیامتم جان همه تونو میگیرم، من دارم میرم خونم رو دارم میدم، شما چادر سر نمی کنی تو دام دشمنی، جلو همه تونو میگیرم. مواظب باشیم. یه همچین شهدایی داشتیم، حالا اگه زنده بود چه میکرد؟ حالا ما چه کردیم؟ تو همین جلسه ما کی هست که هنو دخترش مانتویی دارد میره دبیرستان و میره دانشگاه؟ خب بشینید حل بکنید اینا رو. نمیگم دعوا درست بکنید، دعوا نه، اقناع فکری بکنید. من همین امروز الان مرسی رفتم اون طرف آب، اینا رو بگم، حالا اینم خوشحال باشی، رئیس آموزش پرورش رو من سال گذشته باش صحبت کردم و ایشون قبول کرد که کلاس اول ابتدایی رو هر کی چادر سرشه یه تشویقی براش بکن. با ایشون همراهی کرد و چند تا مدرسه رو تا الان رفتیم، امروز هم یکش رفتیم. دختر اول ابتدایی اگه چادر سرش کرد دیگه این چادر هم تو هست، نه از سوم ابتدایی که به سن تکلیف میرسه دا، اون وقت باید با زور سرش بکنه. بعدم با زور سرش کردی، سه سال بدون چادر رفته مدرسه، این سه سال که بی چادر بود حیاش رفته دیگه، حیا که بر نمیگرده که. حیا یعنی اون جرأت به کار قبیح تو وجودشه، یعنی میگه چه اشکال داره حالا بدون چادر من رو سری سر میکنم میرم بیرون. ده همینه، وقتی این زن بزرگ شد رفت دانشگاه هم رفت، همینه، راحت میرید با پسرها وای میسن عهد میزنن گپ میزنن. این که تو تلویزیون میبینید گاهی تو فیلم ها، همین فیلم پایتخت که دوباره دیروز دم دارد پخش میشه، خدا ریششون رو بکنید که خیلی من از دست اینا ناراحت هم، که هرچی هم میگین دوباره فیلمشون میزنن. یا آدم های بیدین راحت میرید با زن دارد حرف میزنه، بعد همینا رفتن خارج تو ترکیه، من اول باورم نمیشد، بعد دیدم که رفته ترکیه فیلم رو رفته اونجا پر کرد با زنی که بی حجاب کامله و فیلمش اینجا داره پخش میکنه. غیرت کجاست؟ کی حاضر است بمیره دق بکنه از این صحبت که من دارم میکنم؟ نشستیم، من اول باورم نمیشد، اما دقت کردم تا به یقین رسیدم که بله این زن تو ترکیه ایرانیه داره فارسی حرف میزنه. بهانه این فیلم چیه؟ میگه ما رفتیم تو ترکیه اونجا دیگه آزاد است. اما یکی نمیزنه تو سر این بگه خب اون بیدین است، تو چی؟ تو که میگه من مسلمان، چرا داری به زن نگاه میکنی؟ یکی دیگه نمیگه به صدا سیمای ما که چرا داره اینو اینجا پخش میکنی؟ خب داره این فارسی حرف میزنه، این زن ایرانی که رفته تو ترکیه اصلا مجرمه، این شما داره فیلمشو پخش میکنه اینجا، ترویج چیه میخوای بکنی؟ نمیدانم چی بگم، اما غیرت تو خیلی چیزا هست. من عرضم جمع بکنم از مرحوم آیت الله جا مصطفی بهشتی نجات بگم که ایشون شوهر عمه ما بودن، پدر دو تا شهید، با خانمشون که عمه ما بودن ایران رفته بودن برن از مرز ایران برن عراق برای زیارت زمان طاغوت، وقت دم گمرش گفته بود که گذرنامه خانمتونو من باید با چهره خانمتون تطبیق بدم، ببینم چهره ایشون با این عکس همونه یا یه زن دیگه رو شما میخوای ببری. آجا گفته بودن که این خانم خودم، اگه قول منو قبول داری من دارم میگم این خانم خودم، اینم گذرنامش. گفته بود نه، مرده گفته بود خودم باید ببینم. باز بهش گفته بودن خود زن که اینجا هست بگی زن بگو بیاد ببینه. گفته بود نه، یعنی لجبازی کرده بود، گفته بود خودم باید ببینم، باید ایشون چادر رو برداره من ببینم. ایشون هم از مرز برگشتن، باورتون نمیشه دارم، میگید مگه میشه دارم همچین چیزی، برگشت آمدن اصفهان، نرفتن زیارت. بله. وقتی هم میخواستن از دنیا برن یک کسی مشهد خواب دیده بود امام رضا علیه السلام رو، که حضرت دارن کاراشون رو میکنن. گفت آقا کجا؟ حضرت فرمودن من دارم میرم اصفهان تشییع جنازه آقای بهشتی نژاد، دارم میرم تشییع جنازه ایشون. این مشهدی از خواب بیدار شده بود و بلیط گرفته بود، خودش رسونده بود اصفهان. اومده بود دیده بود بله درسته، پرسیده بود همچین کسی، گفت بله. اما وقتی رسیده بود که دیگه ایشون رو دفن کرده بودن و رفته بود پیش آزاده شون حاج حسن بهشتی نژاد که ایشون هم بعد شهید شدن، رفته به ایشون گفته بود، گفته بود من ساعتی که خواب دیدم نصف شب این ساعت بود از خواب بیداشون. آزاده شون گفتن درسته، همین ساعتشون از دنیا رفت، من بالا سر پدرم بودم. اونایی که دقت میکردن اینها بودن، رفتن. حالا ما چه میگی؟ نمیدانم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار ما رو به معارف دینمون آشنا گردان، ظهور ولیت رو برسان و ما را به کمالمون به اهداف خلقتمون برسان. شهدا امواتمون، امام بزرگوارمون رحمت فرما، رهبر عالی قدر نظام اسلامی، خدمتگزاران محافظت بفرما، به جاه محمد و آله.